بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این مقدمات یک عرض کنم خدمت شما، همونجوری که مستحضر هستین، ما روز گذشته درباره جریان وهابیت صحبت کردیم و عرض کنم خدمت شما بیان کردیم که در پیشینه وهابیت در قرون مختلف و بعد آمدیم در بحث تاریخی وهابیت رسیدیم به استعماری بودن آیین وهابی. خب رسیدیم به بحث استعماری بودنشون و درباره محمد بن عبدالوهاب صحبت شد، درباره بحث ارتباطشون با یهود هم مواردی رو خدمت شما بیان کرد. اما درباره علل موفقیت محمد بن عبدالوهاب فقط یهود نبود، یه ضلع دیگر در واقع ارتباط محمد بن عبدالوهاب و جریان وهابیت ارتباط با انگلستان. ببینید در خیلی نوشتجات یک مطلبی بیان میشه که متاسفانه هیچ سندی هم نداره، یعنی سند معتبری نداره، ماجرای ارتباط محمد بن عبدالوهاب با مستر همفر انگلیسی. کتابی هم چاپ شده، خاطرات همفر، اما به لحاظ تاریخی ارزش نداره. این کتاب اصلا ثابت نیست، اصلا نویسندش کیه، چیه، وجود خارجی ظاهرا نداره این نویسنده، و یک در واقع تراوشات ذهنیه که اون نویسنده آمده اونجا منعکس کرده، گرچه این تراوشات ذهنی با واقعیت خارجی همخانه. یعنی مثلا وقتی میاد یه بحثی مطرح میکنه درباره تخریب قبر مطهر رسول خدا، محمد بن عبدالوهاب میگه ما امروز قدرت نداریم. خب ما شبیه این عبارات در آثار حتی علمای وهابی امروز ما ملاحظه میکنیم و میبینیم، درسته با اینها موافقه، اما ماجرای مستر همفر واقعیت خارجی نداره. اما اینکه ما میگیم ماجرای همفر واقعیت خارجی نداره به این معنا نیست که آقایون وهابی با استعمار ارتباط نداشتن، نه، کاملا اتفاقا با استعمار ارتباط داشتن، اما این ارتباط با همفر نیست، با کس دیگریست که من انشاءالله خدمتون عرض کنم. شما ببینید آقای محمد بن عبدالوهاب خب درباره اینکه دقیقاً با کی ارتباط داشته، این یعنی چه شخصیت استعماری، این در تاریخ نیومده. بله قراردادش با محمد بن سعود اومده، حتی مثلا حافظ وهبه که عرض کنم خدمت شما چیز هستش، سفیر عربستان در لندن بوده، ایشون تصریح میکنه میگه از اون با محمد بن سعود ارتباط داشت، قرارداد بسته نماز. اما نسبت به این که حالا در اون دوره خاص این با کدوم انگلیسی ارتباط داشت چیزی در تاریخ نیومده. اما در دوره های بعد مطلبی آمده که اصل این ارتباط با انگلستان رو کشف میکنه، اصل ارتباط با انگلیس کشف میشود. اون مطلب چیه؟ ببینید ما در عرض کنم خدمت شما جریان وهابیت یک شخصیتی رو داریم به نام پرسی کاکس. خب ایشون کیه؟ دقت کنید، الشخص الذي خلق العرش السعودي من لا شيء، شخصیتی که سعودی رو از هیچ این درست کرد. خب آقا این آدمی که آمد کشوره، چون ببین اینجا شبه جزیره بود دیگه، شبه جزیره شده بودن، اینجا عربستان و سعودی تکلمونش به این آغاز. خب من لاشد آقا از کجا؟ به کل قدرات بریتانی، قدرت انگلیس و اطلاعات انگلیس و تمام خطوط سهیونیست، یعنی اختیار تام از طرف سهیونیست ها و از طرف انگلیس ها داشت برای اینکه آقای سیر پرسی کوکس یا پرسی کاکس این بیاد چکار بکنه؟ وهابیت رو ایجاد بکنه. خب این مطلب ظاهرم در کتاب جواسیس العرب هست که دکتر ریاض نجیب نوشته، اما ما میگیم آقا مثلا کتاب جواسیس العرب مال یک مثلا تحلیلگریست که نگاه انتقادی به وهابیت دارد، درسته؟ ما بریم از یک منبعی استفاده بکنیم راجع به نقش آقای پرسیکاکس که این منبع مورد تایید عربستان باشه، مورد تایید وهابیا باشه، مورد تایید خود انگلیسی ها باشه. یک کتابی هست به نام ارز کنم الکویت و جاراتوها، نویسنده که عکسش رو اینجا میبینی که عرب هم نیست، پوشش عربی داره، هارولد ریچارد دیکسون هست. هارولد ریچارد دیکسون در این کتاب که این چاپ دوم کتابه و شنیدم، چون من پیدا نکردم، شنیدم در چاپ سوم مطلبی رو که میخوام بگم حذف کردم، ما از چاپ دوم بگم. چاپ دوم کتاب در صفحه شماره 281 دقت کنید، یک عباراتی رو آورده در باره جلسه ای که آقای دیکسون به همراه عبدالعزیز بابای سلمان و پرسیکاکس دارن. خب یعنی ما رد انگلیس رو از بابای سلمان به این ور میتونیم پیدا بکنیم و البته مواردی وجود دارد که قبل از بابای سلمان هم این ارتباط انگلیسی ثابت میشود که آره خدمتتون عرض خواهم کرد. من خلاصه این دو پاراگراف رو خدمتتون میدم که چی هست. ماجرا از این قراره که آقای پرسی و آقای عبدالعزیز با هم گفتگو میکنن. خب میدونید انگلستان برای اینکه دشمن خودش رو از بین ببره میاد از اینو استفاده میکنه. جریان از چه قراره؟ ببینید ما در تاریخ یک افرادی رو داشتیم به نام حکومت عثمانی. خب حکومت عثمانی علی رغم تمامی انتقادهایی که بهش وارده، یه مسئله‌ای که داشت بحث این بود که مقابل جریان استعمار ایستاده بود. خب حالا استعمار یا انگلیس میخواد حضور خودش رو در مستعمرات حفظ بکنه. این حضور ای بابا چی شد؟ این حضور به دو نحو میتونه باشه. این حضور میتونه حضور نظامی باشه که هزینه هنگفتی برای انگلستان داره و میتونه حضور در واقع عرض کنم خدمت شما غیر از حضور نظامی بیاد، مثلا یه حضور به معنی مثلا تحت کنترل گرفتن، سیطره، در سیطره داشتن. حالا نمیدونم این تعبیر حضور مثلا مستشاری یه جوری اینجوری یه تعبیر این شکلی که اینا رو در اختیار خودش باشه، یکی نحوه نفوذ. این مدل، اینم مدل دومی که انگلستان میتونه حضور داشته باشه. خب انگلستان طبیعتا نه انگلیس بلکه هر جریان دیگری طبیعتا برای پیش برد اهداف خودش سعی میکنه که از به قول معروف کمترین چیز استفاده بکنه، از کمترین مهم نیستش بود این خورده قاطی کرده، سعی میکنه از کمترین هزینه استفاده بکنه. حضور نظامی خب براش خرج داره، روی این حساب ناگزیره که بیاد سراغ گزینه دوم. برای گزینه دوم اون حضور در واقع به صورت نفوذی و جاسوسی خب حکومت در واقع عثمانی مانعش ناچار برای از بین بردن این حکومت عثمانی در واقع بیاد و از یک جمعیتی کمک بگیره. نه فقط از یک جمعیتی کمک بگیره بلکه بیاد و کانونهای توجه رو از اون مرکزیت جهان اسلام منحرف بکنه. ببینید در دوره مثلا عثمانی و اینها عربستان جایگاه نداشت به اون معنا. اون جایی که به عنوان مهد تمدن اسلامی بیشتر بهش توجه میشد مصر بود. مصر بالاخره هم به لحاظ باستانی بودنش و هم به لحاظ بالاخره قدمت الازهر در اونجا و حضور عالمان مذاهب یک جریانی بود و یک در واقع جریانی بود که تولیدات زیاد داشت. خب اینا باید نه 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 الاسر کنی به انگلیس نداره. ببینید اینا عرض کردم خدمت شما خلاصه یک جریانیه که تولید کننده است، جذابیت داره، بالاخره پشتوانه چندین هزار ساله کشور متمدن داره و بالاخره خیلی برای خودش جذابیت داره. شما حساب کنید که مثلا اساتید دانشگاه سراسر دنیا اگه بخوان مثلا به مسائل باستان‌شناسی توجه بکنن، اهرام ثلاثه و خیلی مواردی در مصر جذاب براشون. اگه بخوان بالاخره به فرهنگ و تمدن اسلامی در این زمینه تحقیق داشته باشن، مصر براشون جذاب. خب این بعد این نگاه ها رو از مصر برگردونه و حکومت عثمانی رو کنار بزن. روی این حساب اومد سراغ این جریان عبدالعزیز و اینها که اینا در نشد بودن و از اینها بهره گرفت، پولای فراوانی به اینا داد که حالا مستنداتش رو خدمت شما بعضا نشون میدم که اینها بیان و معارضین رو از بین ببرن و اینا با حکومت عثمانی شروع کردن جنگیدن و گفتن آقا ما فقط خودمون مسلمانیم، غیر ما کافر هستن. که حالا کتابای متعددی که در این زمینه نوشته شده شما میتونید ملاحظه بکنید، مثلا تاریخ الوهابیین ایوب صبری، دریادار ایوب صبری، یا کتاب‌های دیگری که در زمینه بالاخره کشتارهای وهابیت نسبت به سایر مذاهب و اینها مطالبی دارن. خب اینا اومدن از اینا کمک گرفتن. بعد از اینی که بعد همه این کمک‌ها، حالا اینجا وقت چیه؟ وقت محصول چیدن. آقای عبدالعزیز حالا می‌خواد سهمش رو بگیره. بالاخره یک وعده‌های اونو بهش دادن، حالا می‌خواد دیگه پاشو از نجد، نزدی استان بود دیگه در مرکز شبه جزیره، می‌خواد پاشو از نجد فراتر بذاره و یک حکومت تأسیس بکنه. شروع می‌کنه خودش تقسیم بندی که آقا این مرز بندی، آقا اینجا مال من، اینجا مال من، اینجا مال من. کار که به اینجا میرسه یک دفعه آقای پرسی به شدت از کار آقای عبدالعزیز عصبانی میشه و طمع ابن سعود به انه تصرف تصرفا صبیانی، میگه تصرفات بچگانه ای که داره انجام میده در تقسیم بندی مرزهای عشایری. بعد آقای دیکسون میگه که آقای پرسی بلد نبود عربی خوب حرف بزنه، خب فقمت انا به ترجمه، من مترجم بودم. جلسم کی بود؟ ابن سعود، ببینید سیردیرسی، ابن سعود و انا فقط، ما ستا بودیم. اونم که خوب عربی بلد نبود حرف بزنه، نمیدونم چه شده. اونم که خوب عربی بلد نبود حرف بزنه. روی حساب من شروع کردم ترجمه. بعد میگه من وحشت زده شدم، دیدم که سید و نجد یوبخ کتل میزن وقه، توبیخ داره میشه مثل دانش آموز خیلی بی ادب از طرف مدرد به استادی انگلستان. بعد میگه آقای به قول معروفیز پرسی آمد گفت که حالا که اینطوره من خودم، من باید نهی خاموششم بکنم، آقای پرسی گفت حالا که اینجوره من خودم در واقع میام تقسیم بندی ها رو انجام میدم، من بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه. و خلاصه خودش شروع کرد این تقسیم بندی ها رو انجام دادن. وقتی که خودش شروع کرد این تقسیم بندی ها رو انجام دادن، آقای عبدالعزیز به شدت ترسید، فکر کرد که دیگه امکان همکاری وجود نداره و الان دیگه حکومت ازش میگیرن. بعد میگه اخذ یتودد و یتوسل معلنن، میگه از راه دوستی اومد جلو و شروع کرد التماس کردن و اینطور گفت که ان نصیر بیرسی هو ابوه و امه، که تو پدر مادر منی و انه هو الذی صنعه و رفعه من لا شیء، گفت تو شخصیتی هستی که از هیچ تو منو ساختی، من از خودم هیچی نداشتم، شاهد من همین روی این تیکه است. انه هو الذی صنعه و رفعه من لا شیء، اونجا هم داشت که از شخص الذی خلق العرش سعودی من لا شیء. خب این ارتباط این آقا با آقای پرسی که پرسی کاکس در واقع سفیر انگلیس بود و فرستاده اونها، و در واقع اینجوری به شما عرض کنم آقای پرسی کاکس مسئول کنترل کل خاورمیانه بود از طرف انگلیس. آقای پرسی کاکس یک معاونی برای خودش قرار داد به نام ویلیام هنری ارفیان شکسپیر. البته این شکسپیر با اون شکسپیر نویسنده خیلی فرق می‌کنه. شوخی بکنید. حالا نمیگم ها، شما هم اصلا نگاه نکن. قدیم معمولا طلبه ها مثلا گفتن آقا جمعه چورت میزنن. حالا چطور شده که مثلا دوشنبه است دیگه، بعضی رو وقت دوشنبه هم چورت میزنن. حالا ایام هفته قاطی شده الله و اعلم. چون حالا ببین سادات بگن حرفی شیوخ سرا خب دیگه حالا بحث. نه انشالله که اهل مطالعه هم دوستان و بالاخره این وقت ها با مطالعه میگذره. خب یه ما رو بگنم این اومد جان و برای خب معلومه که بدتون نمیاد، همه تون هیچی بدش نمیاد. دیگه بله پس دیگه خیلی نمیشه مکشوف بخونیم. ایشونو خب سید اگه شیخ بود گفتم که چی کار کنم. خب بمانم ببین اینا اومدن از اینا کمک گرفتن، حالا نشون میدم خدمتتون بعضی موارد رو که آمدن و اینا رو با جنگ از بین بردن، جنگ حمایت های انگلیس که حالا مستعدش رو نشون میدم خدمتتون جلوتر. بله 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 با ابراهیم پاشای عثمانی میام خدمتتون. چشم. خب ببینید عرض ما اینه، خلاصه این اتفاق افتاد. آقای پرسی کاکس برای اینکه در واقع جانشینی داشته باشه اومد از ویلیام هنری ارفیان شکسپیر استفاده کرد. این شکسپیر غیر از اون شکسپیر نویسنده است، اون شکسپیر که نویسنده است نویسنده است شاعر مسیحیه، اما این کاپیتان از یهودی، این کاپیتان یهودیه. مکان ایتانی معتمد سیاسی میگه بعد از آقای پرسی دومین معتمد سیاسی استعمارگران در خاورمیانه ای آقا بود، اما با اینکه این دومین معتمد سیاسی بود الا انهم جعلوه قائدا لجيش عبدالعزيز، ایشون رو به عنوان فرمانده سپاه عبدالعزيز قرار شد. با اینکه بعد پرسی نفر دوم چرا؟ نظرا به اهتمام یهود و عبدالعزيز، چون یهود یک توجه ویژه‌ای به عبدالعزيز داشت. خب ایشون در جنگ با آل رشید که از محمد عثمانی بودن بخشی از حکومت عثمانی در 24 ژانویه 1915 میلادی کشته شد. بعد از آقای پرسی، بعد از آقای ویلیام هنری ارفیان شکسپیر، نوبت رسید به هاری سانت جان بریجر فیلمی، خب یا آقای سانت جان فیلمی. این آقای فیلمی گاهی اوقات لباس فرنگی پوشید و اسمم جک، گاهی اوقات لباس عربی پوشید و گفت اسمم عبدالله، اون جماعت هم با اینکه اصلا اساسا مسلمان نه. خب ایشون رو گذاشتن کنار آقای عبدالعزیز برای اینکه جریان وهابیت رو تقویت بکنه. خب این آقای کتابی داره به نام بعثة الی معتوه، سفر به معتوه، معتوه به معتوه، گزارش نشده عرض کردم. حالا آقای فیلمی گزارش میده از یه عبارتی که این داره به دست میاد که قبل از عبدالعزیز هم این ارتباط انگلیسیه بوده، از یه عبارت این به دست میاد. اما حالا این ارتباط انگلیسی با کی بوده تو منابع نداری بیده. آره ببینید شما حساب بکنید الان حدود الان 1000 الان 1644 دیگه 1400 خب شما حساب بکن نه هزار شد هزار و نه هزار دیگیست و خورده یه اون نگاه کنید الان شما 130 سال قبل برید، خب 100 سال قبل بشه 1300 بزن 44 هزار و مثلا 300 و مثلا 24 هزار 320 مثلا محمد بن عبدالقاه 1207 مرده، تقریبا حدود 113-14 سال فاصله. خب
این 113-14 سال ارتباط آل سعود و وهابیت گزارش شده. مثلا دکتر خلیل حراس میاره اصل بین دعوال الحرکت الوهابی اسم کتابشه، بعد اونجا میاره که ارتباطی که بین در واقع و محمد بن وهاب و محمد بن سعود و بعد فی ابناء الاسرتین این ارتباطه حفظ شد، این قراردادها این چیزا حفظ شد که به لحاظ نظامی اونا کنترل کنن، به لحاظ اصلا فقهی و دینی اینا در نسل اینا باشه، شیخ و خیلت و اینها، اینا همه بود، اینا همه هست. اما این که دقیقا تو اون صد سال آقای محمد بن وهاب با کدوم انگلیسی ارتباط داشته، اسم شخص به دست نمیاد، اما از گزارش این آقا به دست میاد که ارتباط بوده، که حالا عرض میکنم. ایشون کتاب داره مأموریت به نهشت، بعثت رو نهشت، سانت جان فیلمی یا هاری سانت جان بریتجر فیلمی. آقای عبدالله صالح العثیمین آمده این کتاب رو ترجمه کرد. خب این غیر از اون محمد صالح العثیمینه. محمد صالح العثیمین مفتی وهابیا بود که به عنوان ابن تیمیه زمان میشناختن. عبدالله صالح العثیمین استاد دانشگاهه. اینا پیره و چه بسا برادرش هم باشه، حالا من دنبالش نمیدونم ولی احتمال داره برادرش باشه. خب در این کتاب که ایشون اومد، محمد صالح اون چیزه مفتیه، این استاد دانشگاه، من میگم سنش بالاست. نه خب ایشون در این کتاب یک عباراتی رو میاره در باره کمک هایی که به وهابیت داشته. خب میاد میگه 5300 قبض سلاح از انواع مختلف ما دادیم، 1000 قبض از مرجوع شد، 6 قبض توپ دادیم، 700000 گلوله دادیم، بعد یک هدایای غیر نقدی هم، هدایای نقدی هم ذکر میکنه، 42500 گیره طلا، 5000 سکه، 3000 کیسه برنج، 200 کیسه شکر، 200 کیسه قهوه. البته این کل کمک انگلیس به وهابیت نیست، این در یک برهه خاصه که حالا برهش هم میگم. ببینید سند حرفایی که زدم از دسامبر 1915 تا اکتبر 1918، یعنی 2 سال و 10، این سلاحاییه که فقط سلاح، فقط سلاح در 2 سال و 10 ماه این میزان سلاح داده شد. اما اون کمک های نقدی و غیر نقدی اونا کی بوده؟ میگه از دسامبر 1917 تا اکتبر 1918 ده ماه، 264000 دلار به اینا دادن و 5000 لیره استرلینی، 5000 سکه طلا اینا رو بهشون دادن. خب آقا این پولایی که دادن اینا قرض بود. اگه یادتون باشه طلال بن عبدالعزیز گفت خوبم به فلول قروض التي تمنح من دول الغنیه لدول الفقیره، و اینا مثل یک قرضایی بود که دولت غنی به دولت های فقیر میدادن. خب اما آقای فیلبی میگه نه، میگه اینا هدیه بود، هدیه بود. ببینید بعد میگه بخشش قرض بود، اما آقای عبدالعزیز معاف شد از باز پرداختش، پس همش میشه هدیه. خب بعد میاد میگه 42500 لیره طلا به اینها دادیم، لا یتزمن من المعونت الشهریه، میگه این غیر از اون پول ماهانه‌ای بود که میدادیم و قدرها 500 آلا، 5000 سکه. بعد میگه 3000 کیسه برنج، 200 کیسه شکر، 200 کیسه قهوه، 60 تا خیمه. این چیزایی بود که ما به اینها دادیم. این بخشی از کمک. باز بخش دیگری از کمک ها، تصویری که ملاحظه میکنید آقای محمد حسنین هیکل، نویسنده و مورخ مصری بود. ایشون 5-6 سالی فوت کرده. ایشون آمده دست خطهای آقای فیلبی رو جمع آوری کرده و مطالبشون در روزنامه السفیر لبنان منتشر کرده. خب در تاریخ شنبه 30 هریزان 2001 ایشون چند هر عمده مثلا یک سال قبل در اینجا یک سری کمک ها رو ذکر میکنه و یک نامه‌ای که بین آقای فیلبی و آقای عبدالعزیز رد و بدل شده، دو تا نامه. اول کمک ها، میگه میگه عرض کنم قدمت ابن سعود مبلغ 25 الف جنیه ذهب. میگه من برای ابن سعود 25,000 سکه طلا آوردم. علتی این نامه‌ای که به کی نوشته؟ به پرسیکاکس نوشته. این نامه فیلبی، این تیکه کوچولوئه به پرسیه. علتی حملتها معی به تکلیف منکم اسیر پرسیکاکس، میگه به دستور شما. و افهمتو، بهش فهموندم. انها دفعتن، میگه من این دارم پرداخت بتون میکنم مقدمتن، پیش پرداخته. لتمویل حملتهی ضد حایل، برای اینکه تأمین بکنم منابع مالی حمله او رو ضد شهر حایل که زادگاه ناصر السعید بود. طلب ابن سعود و الح للحصول على زیاده، میگه ابن سعود طلب میکرد و زیادترم میخواست. چرا؟ لأن مصاریفه کثیره، به خاطر اینی که خرجش بالا بود. والکلو یطلب الذهب، میگفت که سربازای من همه طلا میخوان. اینم جان عبدالعزیز. بله، حالا اینم نامه این آقا به کی؟ به عرض کنم خدمت شما فیلبی، نام فیلمی به پرسی. برای چی؟ برای کمک. اما نسبت به اون بحث استعماری بودن، من یک عبارت رو نشون بدم، بعد نامه یه بین فیلمی و این آقا رد و بدل شده. خب اینجا رو ببینید، در هم این کتاب بعثت الالنجد مال آقای فیلبی، صفحه 255 یک معاهده ای رو می نویسه. معاهده مع ابن سعود، یک پیمان نامه، صلح نامه با ابن سعود نوشته. کی؟ ان الحکومت البریتانیا العلی من جانبها و عبدالعزیز ابن عبدالرحمن فرح حاکم النجد و حسا و القطیب و الجبیل و المدن و الموانی اتا و الافران من جانبهی، خب نیابتن انورفتهی و خلفائی و رجال و قبائلی. یه طرف عبدالعزیزه، یه طرف آقای فیلبیه از طرف انگلستان. موارد رو ذکر میکنه که بالاخره اینا چه کسانی معین شدن به عنوان فرمانده این مسئله. اسیر بیرسیکوکس KCSI KCIE المقیم بریتانیا فی الخلیج، افراد مختلف رو نام میبره. بعد اینجا میاد میگه که آقا، آقای پرسی و عبدالعزیز میخوان یه قراردادی بنویسن. حالا قرارداد چیه؟ اول حالا ما با این چیز اولش کار نداریم، ما بند ششمش کار داریم، اما حالا بند اولش هم بد نیست که میگه حکومت بریتانیا اعتراف میکنه و اقرار میکنه که نجد و احسا و قطیف و جبیل و توابع و اراضیشون، تمام اینها و سواحل خلیج ممالک لابن سعود و آبائه من قبل، اینا مال ابن سعود و پدرانش هستن در قبل از این، در حالی که بر اساس گزارشات تاریخی اینا فقط تو نجد بودن، اصلا ملک اینا نبوده. حالا انگلیس همچین ادعایی میکنه. کاری با اینا نداریم تا میرسیم به بند ششم. دقت بکنید. یتعهد ابن سعود کما فعل آباؤه من قبله. دقت بکنید. میگه آقای ابن سعود متعهد میشود در برابر کی؟ در برابر پرسیکاکس که از طرف انگلستان منصوبه. فقط خودش متعهد میشه، میگه نه، پدرانش اولش متعهد شده بودن. در برابر کی؟ در برای انگلیس دیگه. خب که به قولم هیچ تجاوزی و هیچ دخالتی در اراضی کویت و بحرین و مشایخ قطر و ساحل عمانی که تحت حکومت بریتانیاست نداشته باشه. ببینید در مقابل انگلیس متعهد میشود که به اراضی تحت حمایت انگلیس کاری نداشته باشه. میگه پدرانش هم فعل آبا او بود، نمیگه ابیه، نه آبا او بود، پدرانش هم قبل از این متعهد شده بودن که چیزای تحریمات انگلیس کار نداشته خودم باری که متعهد شدن. خود این عبارته مشخص میکنه که اینها ارتباطشون در اون 100 سال خورده ای هم با انگلیس محفوظ بوده این جریان، اما حالا دقیقا چه کسی بوده اسمش نیامده. اینم بسیار اون عرضی که خدمتون گفتم.
یعنی چی؟
این حد از ارتباط رو ما بخواهیم بگیم کارده ما بدانه بود که ارتباط هم بخواهیم یه مثل اون عبدالله ها با استعمال یهودی که هم دوباره
درست
اما این که آرز بودی هم چی معاهده مثلا با ریتنه داشتیم و بی بحرین کنند و خودش خالف نمید.
ببینید یه نکته ای وجود داره، نگاه کنید ما کار با بحرین نداریم اینجا. ما نگاه کنید این که میگه کما فعل آباؤهم من قبل، یعنی این ارتباط سیاسی بین آل سعود و انگلیس بوده، حالا یه موضوعش بحرین و فلانه که اینجا داره ذکر میشه مخصوصا ذکر شده. خب حالا ارتباط سیاسی بوده درسته، این نکته اول. نکته دوم اینی که وهابیت هم از آل سعود به هیچ عنوان جدا نیستن و اینها حمایتاشون مشروط به همه، تو از من حمایت کن من از تو حمایت میکنم، و با توجه به نگاه علمای وهابی به استعمار و سخن نگفتنشون در این ماجرا، این نشون دهنده اینه که ارتباط مورد تایید اینا بوده. وگرنه اگر این ارتباطه مورد تایید اینا نبود قطعا یه اعتراضی یه چیزی باید به دست میرسید. ما مثلا امروزه از آقای بن باز داریم که نسبت به ارتباط با استعمار حرف داره. البته بن باز تنها شخصیتی است که از خاندان محمد بن عبدالوهاب نبود و مفتی اعظم شد، این تنها شخص. اما از آقای عبدالعزیز آل شیخ هم موضع گیری نداریم. خب ما عرضمون اینه، اینی که بگیم آقا این حکومت با انگلیس هیچ ارتباطی نداشته این غلطه، ارتباط داشته. اینی هم که بگیم آقا اینا مورد تایید وهابیت نبوده این ارتباط ها، این هم غلطه. خب و به خاطر اینی که اگر به قول معروف مورد تایید وهابیت نمی بود، حداقلش این بود که آقای ملک سعود تاج و تختش براش از چهار تا شیخ وهابی بالاتر بودن، اینا رو کنار بزن. در حالی که طبق گزارش آقای خلیل حراز اصلا اینجوری نیست، اینا رو کنار نمیزنه و اتفاقا در نسل‌های بعدی هم عرض کنم خدمت شما این مسئله ادامه پیدا میکنه. شما نگاه کنید الحرکت الوهابیه. خب دکتر محمد خلیل حراز اینجا هناکه تعاهد الشیخ و الامیر، یعنی محمد بن عبدالوهاب و سعود و محمد بن سعود الا ان یبقی الشیخ فی مقر الاسرت السعودیه، شیخ در این مقر پادگان سعودی بماند، فی مقابل ذالک یناصر الامیر دعوت الشیخ به قوت السلطان و او بیاید این رو تقویت بکنه. فی مقابل ذالک تحلیلی بکنید خودتون، آقا من میخوام تو پادگان زندگی بکنم اما تو دعوت من رو تقویت کن. چه زمانی من میتونم برای این شاه قدار کش همچین چیزی تصویب معین بکنم، همچین تعیین تکلیف بکنم؟ زمانی که یه نفعی از من به این برسه. وگرنه سر به اینکه بگم یه اتاق تو پادگان به من بده، یه اتاق به من بده تقویت هم بکن، دعوت من رو تقویت بکن، چه چیزی داره برای اون، چه انگیزه میتونه داشته باشه که او همچین کاری انجام بده؟ تنها انگیزه که موجب میشه آقای محمد بن سعود قبول بکنه که محمد بن عبدالوهاب اینجا بماند و به قوت سلطان بیاد نیروهای نظامیشو در اختیار بذاره حمایت بکنه، اینه که یه در واقع نفعی از محمد بن عبدالوهاب به او برسه که این نفع چیه؟ بحث مشروعیت حکومتشه. خب این باید باشه، غیر از این باشه هیچ توجیه سیاسی هم چیکاری نداره.
مثل اینکه مثلا فرض بکنید که مثال میزنم بلا تشبیه مثلا فرض بکنید زمان طاغوت یه مرجعی بیاد مثلا با شاه هماهنگ بکنه بگه آقا من رو تو اجازه بده در مثلا فلان منطقه حفاظت شده نظامی زندگی بکنم، تقویت هم بکن در مقابل این زندگی من، تقویت هم بکن. شاه چه زمان این کارو میکنه؟ زمانی که نفت براش بشه دیگه، نفت براش بشه که همش کار نمیکنه که، درست شد؟ خب بعد میگه و ظل الامر علی ذلک الی ان توفیش، میگه این ادامه داشت تا 1792 میلادی محمد بن عبدالله از دنیا رفت. بعد ادامه میده و بعد وفات شیخ و الامیر تعاهد ابناء الاسرتین، تعاهد باب تفاعله، یعنی این همپیمانی 50-50 نقش برابره، درست شد؟ هم وزن این بل استمرار فی تنفید اتفاق والدی هما، استمرار داشته باشه. بعد میگه ولم یزل الوضع فی صلت دعوت الوهابیه بل حکومت سیاسیه الا ما کان علیه حتی الوقت الحاضر. تا بعد ادامه داریم. خب حالا شما فرض بکن اگر آقای محمد بن عبدالوهاب یه لحظه میخواست چوب لا شرخ محمد بن سعود بذاره در ارتباطش با انگلستان، و این رو هم در نظر بگیرید که آقای عبدالعزیز گفت خب ابو و امو و انه رفعه، چیز بود توی عبارت که دیکشن داشت، گفت انه سمعه و رفعه من لاشای، موجودیت سیاسی این آقا به انگلیسه. حالا اگه این آقا یه لحظه چوب لا شرخ بذاره بگه آقا استعمار اخه بذارش کنار، طبیعتا محمد بن عبدالوهابی خودش باقی نمیمونه و کنار زده میشه، کمون که در طول تاریخ بسیاری از عالمان رو کنار زدن. اصلا شما بلا تشبیه بلا تشبیه چرا اهل بیت علیهم السلام کنار زدن؟ چرا شهیدشون کردن؟ حضرت آقای تعبیر دارن توی کتاب انسان دیگه چند ساله بفرمان اگه آقا مصطفی بن جعفر سلام الله علیه یک امام جماعت مسئله گو بود گوشه مسجد، هارون کارش داشت؟ نه. زمانی حضرت رو بیان به شهادت میزنن که در واقع حکومت حس میکنه این یک نیروی قدرقدرتی در مقابل طاغوته. شما باز در عصر ابا عبدالله هم ببینید، ما یه عبدالله بن عمر داریم کان یفت ناس 60 سنه 60 سال فتوا میده، یه امام حسین رو داریم شهید میشه، با اینکه هیچ این دو نفر با هم برابر نیستن. آقا ابو عبدالله سید شباب اهل الجنه الحسن والحسین، آقای عبدالله ابن عمر کان یفتر بالجماع، افطار می‌خواست باز کنه با جماع باز می‌کرد. اینجور آدم بود، یک آدم حقیر خب و پست به این معنا، درست شد؟ اما این آقا یفت الناس 60 سنه اون آقا به شهادت میرسه. چرا اینجوری میشه؟ چون او آقا با طاغوت کار داره. حالا اگر آقای محمد بن عبدالله با این طاغوت سعودی کار داشت در این ارتباطی که هست، آیا اصلا اساسا باقیش میذاشتن؟ نمیذاشتن. چرا اینو دارم میگم؟ الکی نمیگم، از خود وهابی ها. ببین شیخان العزیز گرچه به من گفتن جواب نده اما چه کارتون کنم. ببینم عبارت حافظ وهبه نقل میکنه کان سعود مشهورن بالقسوة علی المجرمین، سعود پسر این محمد ابن سعود ماست. این حافظ وهبه ببینید الوزیر المفضل والمندوب الفوق العادل للمملکه العربیه السعودیه بلندن، سفیر عربستان در لندن بوده در زمان خود اینا. خب میگه سعود یعنی پسر همین محمد بن سعود که بالاخره با محمد بن عبدالله و اینا ارتباط داشتن، این مشهورن بالقسوة علی المجرمین، این زمان خود محمد بن عبدالله بود، این یعنی باباش تر مرد. خب بعد میگه بارها شنیدم که شیوخ مطهر و اینا آمدن زندانی کردن و عرض کنم خدمت شما، میگه یه عده از بزرگان قبیله آمدن للاستشفاء برای شفاعت که آقا ببخشید معذره اینا رو آزاد کنید، فامر به قطع رؤوس المسجونین، دستور داد که سر زندانی رو ببرن، و احضر رؤوسهم على مائده، سر اینا رو آورد روی سفره غذا گذاشت برای پسر عموهاشون که اومده بودن استایی کنن، و امرهم بالاکل من المائده، بخورید. اینجوری بودن اینا. خب یا عرض کنم، خب ایشون این رو نقل میکنه، آقای ناصر السعید این قصه رو یه مقداری دقیق تر نقل میکنه، میگه آقا اینا رو اوورد توضع به دمهی، با خون اینا وضو گرفت و مقام لعداء سلات باشد نماز بخونه. دقیق میکنه اینه. خب این آدمی که با چهار تا معارضی که رئیس قبیله ان اینجوری برخورد میکنه، اگه مثلا بخواد محمد ابن عبدالوهاب موجودیت حکومت او رو زیر سوال ببره با موضع گیری ضد استعماری، چه اتفاق خواهد افتاد؟ اصلا محمد ابن عبدالوهاب باقی میمونه قطعاً. رضا از اون عبارت آقای چیز درسته، داره میگه آقا گفتن آقا با بحرین کار نداشته باشه، اصل ارتباط سیاسی در میاد، و وقتی اصل ارتباط سیاسی در بیاد با توجه به روحیات اینها به دست میاد که در واقع این ارتباط سیاسی و این ارتباط با انگلستان مورد تایید محمد بن عبدالوهاب بوده، و در واقع این انگلیس کمک کرده به رشد اینها. از که هم اصلا هو الذی صنعه و رفعه من لا شیء، یعنی چی؟ آقا اینا چی اومدن درست کنن؟ حکومت دست نشانده با شیوخ وهابی که مرکز امن استعمار باشه به تعبیر حضرت آقا. این رو به هم پیوسته است انگلیس و این، درست شد؟ ولی حالا چه انگلیسی بوده این نایمده؟ نماز. خب اینم از این قسم. اما این نامه یک نامه بسیار دردناک، دقت بکنید، نامه‌ای که این وسط میخوام براتون بخونم، نامه بالا نامه یکی فیلمی می‌نویسه به عبدالعزیز، نامه پایین نامه یکی فیلمی می‌نویسه به آقای درستی. مقصود نامه رو مقایسه بکنم. تلقن للقرآن میگه به استدلال میاره، میخواد آقای عبدالعزیز رو مجاب بکنه که مسلمان کشی را بندازه، استدلال میاره. لا ينبغي ان يكون هناك قتال بين اخيار المسلمين اي الوهابيين و بين الطوائف المسيحيه، بين بهترین مسلمان ها و بين مسیحی ها شایسته جنگ. یه لقب اخیار المسلمین اول شده هندونزر زیراج، چرا؟ لانه هم من اهل کتاب، من اهل کتاب هم مسیحی ها و تصامح معهم به توجیه من الله، خدا گفته بر باهم خود باشه. خب حالا خب ما رو با کی بجنگی؟ و اما قتال المسلمین الاخیار و جهاد هم فلا یکون الا مع المشرکین و الکفار، میگه شما فقط باید با کفار مشرکی بجنگید. خب حالا این کفار مشرکین کیا هستن؟ اول الکفار و المشرکین هم الاتراک العثمانیون، ترکای عثمانی، اولین کافر و مشرک اینا هستن. و ایضا الاشراف الهاشمیون، سادات هاشمی، شرفا، شرفایی که حاکم مکه مدینه بودن، اینا هم کفار مشرکن. و به اختصار اصلا بزن خلاصه بگم سرم بزن بگرم، کل المحمدیین فی معدد، تمام پیروان پیامبر کافر و مشرکن غیر وهابی باید بجن ببینید که خلاص کنید، تمام پیروان پیامبر کافر و مشرک غیر وهابی. این نامه فیلمی ما نمیخوام بگیم تکبیر محمد بن عبدالوهاب نسبت به شیعه و اهل سنت از آقای فیلمیه، نه فیلمی زمان شما محمد عبدالوهاب دوتاست، اما آبشخور این قصه یکیه. دقت بکنید، انگلیس میاد این پیشنویسی تکبیر رو امضا کنه، بگیم به این چه؟ یعنی واقعا مسیحی ها اهل کتاب بودن، شیعه و سنی اهل قرآن نبودن که بگی کل المحمدین فی معدل وهابی؟ دقت کن این نامه. اما این نامه دوم خیلی جالب، اینجا چقدر تحویلش میگیره، اما نامه دوم که به آقای کی می‌نویسه؟ به پرسی می‌نویسه، میگه لیس من شأننا تصحیح الخطا فی هذا الموضوع، اصلا در این جایگاه ما اصلا نباید خطاهای آقای عبدالعزیز رو اصلاح کنیم، نه بل الاکس برعکس علینا تعمیق و کراهیت ابن سعود لکل به مسلمین من غیر وهابی. ما باید دشمنی ابن سعود رو با همه مسلمین ها غیر از وهابی ها عمیق کنیم. ببین فکل مزار هاده کراهیه جمعی، زمانی که این کراهیت و این دشمنی عمیق تر شد کان داری که متواقع هم اکتر و هم مصالح ما ای با مصلحت ما چیز ارسان را خودم شما موافق تره و مطابقه با مصلحت ما این خیزی ها دقت بکنیم. من فقط یک نکته اینجا عرض بکنم حاشیه ای دوستان، ما گاهی اوقات بین جریان‌های مذهبی شیعیمون اختلاف می‌کنیم. نمی‌فهمیم که اختلاف بین شیعه و اختلاف بین شیعه و سنی فرق نمی‌کنه. چه اختلاف در اون مذهبی باشه، چه اختلاف در اون دینی باشه، این به نفع استعمال. گاهی اوقات مثلا ما یه عده‌مون میایم در قالب دفاع از تقریب و وحدت میان یه عده دیگر رو میزنیم. ببینید اصل تقریب مذاهب اسلام و وحدت مذاهب و تأکید بر مشترکات به این معنی مد نظرم بود، این هیچ اشکالی نداره، از روایاتمون استفاده میشه، مراجع ازام هم این رو فهمیدن از حضرت آقا گرفته تا بقیه مراجع، این اشکال هم بله تأکید بر مشترکات، نه دست کشیدن از عقاید. نه، من عقاید خودم رو دارم، احکام خودم رو دارم، اونم عقاید احکام خودش رو داره. اصلا این خیلی خوبه. اما اینکه مثلا یه عزیزی ممکنه دوز براءتش بالاتر باشه، خب، و بعد بیاد حالا ناخواسته یک توهینی بکنه، ما باید سیاست حضرت آقا رو داشته باشیم. حضرت آقا فرمودن جذب حد اکثری، دفع حد اقلی. ما همون رو باید جذبش بکنیم، بشینیم باش حرف بزنیم، بشینیم دلیل بیاریم، فواید تقریب و وحدت رو بگیم. از اون طرف گاهی اوقات عزیزی دغدغه دفاع از مذهب رو داره، میاد میبینه یک عزیزی فهم غلطی از وحدت داره و کوتاه میاد، یه مقداری واپس میکشه، از عقاید عقب‌تر میره، این خب میاد با این دشمنی میکنه، این هم غلطه. بابا تو هم اونو بگیر بیاردشون وسط کلام بزرگ. نه اینجوری نیست. ببینید من روی کتاب حضرت آقا خیلی کار کردم، کتاب متعدد آقا، یعنی انسان 250 ساله گرفته تا نمیدونم عرض کنم خدمت همرزمان حسین یا انتر انچی کلی در جیز قرآن، روی اینو من کار کردم. آقا مطالب براءتی که زیاد دارن هیچی شاخص میدن، میگه آقا میخوای مجادلات کلامی داشته باشی، میخوای تاریخ رو بیان بکنی، بدون تخاصم، بدون توهین، در چارچوب علم و ادب و منطق برو جلو. خب دیگه این مگه بده؟ آقا من نمیام اون برادر مسلمان رو خوشبش بدم، میشنم بغلش گفته بود، چه اشکالی داره؟ عرضم اینه، جوابم میده ها، جواب میده، چون من تجربه شخصی میدم. اگه یه زمانی کسی میره یه جایی میخونه ولی نه به عینه اجرا کردم، این جواب میده، نه از عقاید دست بکش، نه فحش و فضیحت بگو. آقا روش امام صادق سلام الله علیه، روش مراجع معظم، مگه آقا از عقایدشون دست بکشه؟ شما کافیه سرچ بزنید، همین هم معاویه علیه الهابیه، دوی آقا چقدر علیه همین معاویه هست، چه در دوران رئیس جمهوری، چه در دوران رهبری، کوتاه نمیان مسئله تاریخی رو بیان میکنن، مسئله دینی رو بیان میکنن، اما فحشم نمیدن، توهینم نمیکنن، اما شاخص و حق رو مشخص میکنن. ما نهیم به اسم وحدت، این وحدتی اون براعتی هست، براعتی وحدت، با اصلا این تقسیم بندی غلطه. ببخشید مگه اونی که مثلا قائل به وحدته یعنی واقعا قلبش برای اهل بیت نمیتپه؟ مگه میشه؟ یعنی واقعا بغض دشمنان اهل بیت رو نداره؟ چرا داره؟ فقط اختلاف سر نحوه مواجهه است، چجوری مواجه بشه. درست شد؟ روی حساب حواستون به این نام فیلبی باشه، بیخی گوشه اون باید باشه، فیلبی امروز هم هست، فیلمی و فیلمی ها امروز هم هست. تو بحثای هیئتی که اوقات مثلا یه دفعه دیده میشه آقا مثلا آقا این هیئت فلان است، اون میگه اون هیئت فلان، این اونو لعن میکنه، اینو لعن میکنه، غلطه. آقا بشین با هم دیگه گفتگو کنیم، بشین با هم دیگه حرف بر، یکی حرف تو گوشش نمیره که هیچ. هستم مثلا اینکه بعضی هستن طرفدار یاسر الهوی و هر چی میگه حالیش نمیشه، آره حالیش نمیشه، ولش کن، نمیفهم. من اینو بگم سریع ادامه بحثم بگم، یادم نمیره این خاطره. ببینید نمیدونم شماها نسبت به آیت الله آسد علی میلانی چقدر شناخت دارید، نمیدونم. آسد علی میلانی خب بالای شاید 100 جلد کتاب داره، همش هم در دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام. خب دستش هم دوام صفایی است، خیلی هم غیرتیه تو عقاید، خیلی هم اهل براعته. اما موقعی که این کتاب یاسر الحبیب، کتابی هست که الفاحشه و جن آخر اون خب نه این کتاب اون یه چیز دیگه است، الفاحشه و جن آخر. موقعی که این کتاب اومد بیرون، خود بنده محضر ایشون حضور داشتن، ایشون فهمدن حالا فایده این کتاب چیه. فرد از کن تو ثابت کردی که همچی کاری هم مثلا این فرد انجام داده، این غیر از توهین به پیامبر و غیر از تحریک احساسات چیز دیگه هستیم، چی فایده داری؟ واقعا راست میگه ها. ببینید یعنی شما حساب کنید جوان و نوجوان غیر شیعی که با محبت این فرد بزرگ شده، یه همچی حرفی بندازن جلوش خیلی میشه بهش بر میخوره. نستجیر بلا زبانم لال، زبانم لال، ببخشید. اگه من نمیگم نسبت به امام زادگان، اینو نمیگم، اگه نسبت به فضه نوبیه خادمه از زهرا یه همچی چیزی من تو بگم به اون بر نمیخوره، بر میخوره دیگه، ناراحت میشیم. و اونم همینجوره. آقای میرانی فهمدن فایده این کتاب چیه؟ هیچ فایده ای نداره. و فهمدن اگر بیاد میومد مثلا بحث جنگ جمل رو مطرح میکنه، و یا بیایم بحث جنگ جمل رو مطرح بکنیم، فایدهش این میشه که عایشه مقابل امام بر حق خروج کرده، مفسد فی الاعظم هست، فایده فقهی داره، اون تحریک احساسات هم نمی کنه، یه واقعه تاریخی که هیچ کم انکارش نمی کنه، اثرش هم خیلی همون بیشتره. این کار بکنه که بهتره. ببین آقای میلانی که تو قله است، تو براعت اینجوری میگه. ولی خب یکی میشه بعضی از این طرف داره آقای یاسر علی خود نمیفهمه، هر چه استدلال کنه حالیش نیست، اون که حالیش نهالیش نیست. ولی غیر از اون بالاخره ما میگیم سیاست از داغار داشتشون تو دام این انگلیسی ها نیست. خب این هست. اما عرض کنم خدمت شما محور بعدی که ما باید راجبش گفتگو بکنیم راجب فرق وهابیت با اهل سنت. من الان تو تدریسی که در نقد وهابیت دارم اشتراک شیعه با اهل سنت و وهابیت رو میگم، حتی با وهابیت اختلاف شیعه با اهل سنت و وهابیت هم میگم، اما اینجا الان وقت نداریم و موضوع اصلیمون این نیست. روی این حساب اجازه بدید برم یک راست سراغ اختلاف وهابیت با اهل سنت. پنج مورد رو ما داریم، من یکی دو موردش توضیح میدم چون موضوع اصلی بحث ما نیست، موضوع بحث ما امامت. انشاءالله یه وقت دوره تخصصی وهابیت بشه نرم باز میکنیم برای. ببینید از جمله مواردی که بین وهابیت و اهل سنت اختلاف هست مسئله شفاعت. خب اما یک نکته رو دوستان نباید یادتون بره، بفهم چی میگی؟
یعنی موارد که الان میبینیم این هم هم خیلی مهمه، ولی کلا بحث مواجهه و تعامل و اینها اینجا هم بودم مثلا اوایل و وهابیت و گرده اصلا هیچ چیزی ندارن
در مواجهه با طاغوت اهل سنت و وهابیت.
به صورت خاص وهابیت چی میخواد بگیم؟ مثلا آیات مختلف مثلا کلا آیات دعوایی قرآن و چیزی هم داشت میگن.
ببینید عرض کنم خدمت شما بین اهل سنت و وهابیت یک مسئله وجود داره.
ما ببینید اسخانیای مصر در 11 سال تو مدارشو باشیم مثل این سر برمی رفتیم این هست کلن خیلی میدهشتن سر اول امر رو این چیزا رو مشکل میکردن اصلا رو بیان
دقیقا همین رو بسن بیان. ببینید ما یک سری آیاتی داریم که کفار نباید تسلط بر مسلمان داشته باشن. خب چه وهابی چه سنی در اینجا هر دو میگم نباید داشته باشه کفار در مواجهه با کفار، اما در بحث خروج بر خلیفه خب یک جمله فقط نشون میدم که هم جوابتون داده باشم هم مختصر و مفید باشه و بتونم به این بحثم برسم. دقت بکنید ببینید
بعدی
تو بدنه
هم
بیدنه عنایت بفرمایید. اینجا این کتاب شرح صحیح مسلم شرح نبوی علی مسلم معتبرترین شرح صحیح مسلم خب چاپای یک جلدیه که عربستان 15 جلد عربستان با یه ورقای خیلی نازک چاپای یک جلدی هم کرده چاپ کتاب افکار دوغلیه. اینجا یک عبارتی داره در صفحه 1192 در باره خروج بر حاکم خب میاد میگه و اما الخروج علیهم و قتالهم فحرام به اجماع المسلمین و ان کانوا فسقتا ظالمین. بعد میگه احادیثی هم داریم. بعد میگه و اجمع اهل السنه اجماع دارن انه لا ينعزل السلطان بالفسق. خب این تا به اینجا، این ادامهش بحث دیگه است اما میرسیم اینجا. و قال جماهیر اهل سنه، جماهیر جمع جمهور دیگه، اکثریت من الفقها و المحدثین و المتکلمین لا ينعزل بالفسق، سلطان عزل نمیشود به فسق و ظلم و تعطیل حقوق، حتی حقوق شرعی رو تعطیل بکنه عز نمیشه. ولا یخلق خلع نمیشود ولا یجوز الخروج علیه بذالک، اصلا نمیشه خروج کنی برای حاکم، بل یجب و بعضه و تخلیف، فقط موعظش کن از قیامت بترسونش لل احادیث الوارده فی ذالک. تمام شد اجماع، اصلا خروج ممنون. خب حالا غرب میاد اندیشه سیاسی شیعه رو بررسی میکنه، اندیشه سیاسی شیعه میگه آقا خروج بر ظالم باید باشه، کونا لظالمه خصما و للمظلومه امنا، آخرین وصیت امیرالمومنین به ما مثلا مثلا دشمن ظالم باشید یاور مظلوم، یا عبارات ابو عبدالله علیه السلام در مقابله با یزید یا سایر ائمه علیهم السلام. خب غرب میاد اندیشه سیاسی شیعه رو میبینه که یک اندیشه برخواسته از امامت الهی است که ظلم ستیز است و اهل انقلاب، و یک اندیشه رو میبینه که این اندیشه اصلا ظلم پذیر است. کدومش رو میاد میپذیره؟ آقایان به هم همین اعتقاد دارن. لذا شما ببینید اگر خاطر شریفتون باشه یکی دو سال پیش بودی که از این مفتیای وهابی اومد گفت اگر اولی الامر حاکم جامعه بیاد جلوی تلویزیون زنا انجام بده باز حاکمه. دقت کنید یعنی چی؟ یعنی به پایان تمام محدودیت هست. حالا این اندیشه سیاسی از کجا باب شد چجوری شد یک تحلیل عمیق داره. من یه بحثی رو مطرح میکنم در باره اندیشه سیاسی کوفیان در عصر شهادت امام حسین که اصلا چه اندیشه اینا داشتن. حالا خیلی به بحثای نامها و چیزای اینا میپرسم، اصلا سراغ اونها نمیرم، پایه های اندیشه سیاسی کوفیان رو بررسی میکنم که این بحثم به مناسبت درش میاد. اونجا یه تحلیل بسیار عمیقی دارم که عرض میکنم که چه چیزی در جامعه نهادینه شده بود که بعد خروجی شد این توی کتابای فقهی و اینها، و همون موقع هم فقهای اون موقع فتوا به شهادت امام حسین دادن، نه شورای قاضی ها، هیچ جا نداریم شورای هم چه حرفی زده باشه، این دقت بکنید، اما فقهای فتوا دادن از جمله عبدالله بن عمر فتوا دادن، بله ابو هریره هست، عبدالله بن عمر چند تا هستن، دست میاد از اینها تحلیل میکنیم به وقت. ببینید از عبارات علمای اهل سنت وام میگیریم تحلیل میکنیم توضیح میدیم، یعنی ببینید مطمئنم بگم شما هم خودتون صد درصد میفهمید، ولی خب متاسفانه میگم وقتمون محدوده و
به هر صورت نمیتونیم اینا رو باز بگیم. رو که دیگه هم دارید آزار دارید این سآلت خدا حافظ شوخی میکنم آقا. خب ببینید عرض کنم که لااقل 4 5 دقیقه گوش بدید یه خورده من راجع به شخص
که خوبی از در رفتار خوبی رفتار بینالمللی میپذیرن
و اون خیلی سایه
میافتنه
برای اختلافات که اندیشه سیاسی حاکم اینه رضا خیلی چیزا رو راحت میپذیرن. و ببینید اصلا چرا آقای عبدالعزیز نامه می نویسه میگه آقا هر چی انگلیس بگه، یعنی عبدالعزیز واقعا بدون هماهنگی با علمای وهابی این کار انجام میده؟ نه، علاوه بر موجودیتش به این بسته است، مشروعیتش به اون، هر دو رو مقدم داشته باشه. اینا طبیعتا باید بینشون یک ارتباطی باشه. ببینید یکی از موارد شفاعته. خب حالا معنای شفاعت چیه؟ سه تا قول وجود داره و عرض کنم که بخشش گناهان کبیره، ترفیع درجات، هر دو که من این نظر سوم رو قبول دارم، هم بخشش گناهان کبیره هم ترفیع درجات هم هر دو، یعنی ببخشید نه هم این هم این هم اون. مرحوم علامه جعفری فهمدن که وقتی من میرم تو سخنرانی 20 دقیقه اول هم خودم میفهمم چی میگم هم بقیه، 20 دقیقه دوم فقط خودم میفهمم چی میگم، 20 دقیقه سوم نه خودم میفهمم نه بقیه. الان از این 20 دقیقه سوم خب به نظر هر دو، یعنی شفاعت هم برای بخشش گناهان کبیره است هم از من ترفیع درجات معنه. اما آیا وهابیت مطلق شفاعت رو ممنوع میدانه؟ نه، اینو خوب دقت کنید. بعضی میگن از نظر وهابیت شفاعت ممنوع است، اینجوری نیست. وهابیت شفاعت را قبول دارد، یعنی یا پیامبر حق شفاعت دارد، اما اونی که میگه ممنوعه میگه تو به طور مستقیم از پیامبر نخواه، شما حق نداری بخواه. خب عبارت محمد بن عبدالبها اینه، میگه اگر کسی بگه که پیامبر فرمود اعطی تو خمسن، به من 5 چیز عطا شده و انا اطلبه من الله، من از خدا طلب میکنم، اعطی تو شفاعت، به من شفاعت عطا شده، قول تو ان الله اعطاه شفاعت و نهاک عنها، به او عطا کرده اما تو رو نهیت کرده، گفته فلا تدعو مع الله احدا، کنار خدا کسی رو صدا نزن، یعنی شما حق ندارید مستقیم بخواید. پس آقای محمد بن عبدالله چجوری بخواید؟ میگه زمانی که میخواید شفاعت خواهی بکنی بگو اللهم اشفع نبیت فینا، خدای تو نبیت و شفیع ما قرار بده، از خود پیامبر نخواه. این حرف محمد بن عبدالله. پس میگه آقا شما درخواست مستقیم نخواه. این حرف آقای محمد بن عبدالله هم خلاف قرآن، هم خلاف عرض کنم خدمت شما روایات متعدد اهل سنت و هم خلاف عقیده مسلمینه. میگه بابا ما چرا نباید از پیامبر بخوایم؟ میگه چون اگر از اون خواستی یعنی اونو پرستش کردی. آقا کدوم مسلمان پیامبر رو پرستش کرد؟ همه مسلمان شما اگر ازشون بپرسی آقا چرا از پیامبر شفاعت خواهی میکنی، میگه به خاطر اینکه پیامبر مقام معنوی داره، همین، نه چیز دیگه. تو قرآن خود خدا در همین سوره نساء آیه 64 خدا با اینکه مبسوطیته اگه بخواد دلش بخواد هر کیو بخواد میبخشه، اما تو سوره نساء آیه مبارکه 64 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تعالی الرحیم. لوی شرطی است، میگه اگه میخوای خدا ببخشه گناهکار هم باید از خدا بخواد هم واستغفر لهم الرسول، رسول براش طلب بخشش بکنه. چه زمان رسول برام طلب بخشش میکنه؟ زمانی که رو کنم به رسول یا پشت کنم به رسول؟ زمانی که رو کنم به رسول. شما در همین سوره منافقین ببینید خدا نشانه منافق رو که میگه میفرماد و اذا قیل لهم، آیه 5 منافقین، و اذا قیل لهم تعالوا بشون که بیا یستغفر لهم رسول الله، رسول خدا رو طلب بخشش کنه، لب دارو بسخن و رأی جام یستدون و هم
مستکبرون فکر میکنم آیه این میگه زمانی که به اینا میگن آقا بیا پیامبر براتون طلب بخشش بکنه، اینها صورتاشون رو برمیگردن و با حالت تکبر از اونجا میرن، نمیمانن که پیامبر براشون طلب بخشش بکنه. میگه نشانه منافق اینه که نشانه منافق اینه که در واقع وقتیشون میگن برای هم مستکبر درسته. میگه نشانه منافق اینه که وقتی بهش میگی بیا پیامبر طلب بخشش کنه پشت میکنه. پس نشانه مومن رو کردن رسول خدا. خدا میگه میخوام یه بخشش به باید بدی ازش بخوای. خدا قرآن میگه بخوا، این میگه نه نخوا. روایات متعددی هم داری چه در زمان حیات پیامبر و چه بعد از شهادت پیامبر، صحابه از پیامبر خواستن. یک نمونه سواد بن قارب اومد پیش حضرت گفت و کن لی شفیعا، شفیع من باشه. یوم لا ذو شفاعت مخنن سواک فتیلا ان سواد بن قارب، روزی شفیع من باش که شفاعت هیچ کسی به اندازه فتیل به درد من نمیخوره. فتیل اون نخ نازک وسط هسته خرماست، چقدر چیز شله. میگه شفاعتش که حتی به اندازه اون برای من استحکام نداره، اون روز تو شفیه من باشه. مستقن شفیه از خود حضرت باشه و کافر نشد. برای حرف محمد نظره ها بیرمزه. موارد دیگه هم هست که شون موضوع بحثمون نیست ازش عبور میکنیم، اما اجمالا بدانیم که اینها رو اهل سنت قبول دارن، وهابیت قبول ندارن و از موارد اختلاف اهل سنت با وهابیت. انشاءالله فردا فکر میکنم که با سرفست باید وارد بحثای امامتی بشیم و مبنای من اینه هر جا صبح بود اول از خودتون میخوام کمک بگیرم، خلاصه کمربندان رو صرف ببندید. یه سوال بپرسید.